ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ در توییتی نوشت ایران به گفته وی اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت کشورش هیچ اشتیاقی به جنگ با ایران ندارد. وزارت خارجه ایران آنچرا که تعرض یک فروند پهپاد آمریکایی به حریم ایران خواند محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتوش خمسه‌پورم. در واکنش به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی کوتاه در توییترش نوشت ایران به گفته وی اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام امروز تایید کرد که یک پهپاد تجسسیش بر فراز تنگی هرمز در محدوده هوای بین المللی با موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده است. سپاه پاسداران میگوید این پهپاد در فضای سرزمینی ایران پرواز میکرد. اما بیل اوربان سخنگوی سنتکام با رد این اظهارات تاکید کرد که پهپاد آمریکایی در محدوده بین المللی هدف قرار گرفته است. او همچنین تصریح کرد که این حمله بی دلیل و به گفته وی بدون تحریک صورت گرفت. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید کشورش هیچ اشتیاقی به جنگ با ایران ندارد.
I don't think the president wants to go to war. There's no appetite for going to war in our country.
نانسی پلوسی که پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران با خبرنگاران صحبت میکرد اظهار داشت فکر نمیکند که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جنگ باشد و افزود که اشتهایی برای جنگ در کشورش وجود ندارد. این قانونگذار ارشد آمریکایی از حزب دموکرات منطقه را پرتنش و وضعیت را خطرناک ارزیابی کرد و گفت نگران است که مبادا یک اشتباه محاسبه عواقب ناگواری به بار آورد. در طول امروز قرار است مقامات امنیتی دولت ایالات متحده اطلاعاتی را درباره ساخت کردن یک پهپاد آن کشور توسط سپاه پاسداران در اختیار قانونگذاران قرار دهند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آنچه را که تعرض یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی خواند به شدت محکوم کرد. وی همچنین گفت که تمام مسئولیت عواقب این کار به عهده کسانی است که او تجاوزکاران خواند. سپاه پاسداران در بیانیه گفته است که ساعت 4:05 صبح امروز یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا را در حریم هوای ایران هدف قرار داده است. پیرامون سرنگون شدن یک پهپاد ایالات متحده به دست سپاه پاسداران دیدگاه دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند را میشنوید.
من گمان میکنم حمله‌ای از طرف آمریکا به داخل خاک ایران اتفاق نخواهد افتاد. با این پیش‌فرض که از داخل خاک ایران موشکی به نیروهای آمریکایی زده نشه. این خیلی نکته مهمیه. بعد در چارچوب عملا این نگاه هستش که من نوع واکنش ایران و اینکه آیا ایران به دنبال چی هست، جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست، اینو میتونم ترسیم کنم در سه بخش. ببینید، جمهوری اسلامی دنبال دو هدف کوتاه مدت هست و یه هدف بلند مدت. این دو هدف کوتاه مدتش با این اتفاقاتی که افتاده، موشک زدن به نیروهای امریکا، به بخش نزدیک به نیروهای امریکایی در عراق، همچنین کاری که در عربستان دارن انجام میدن، تهدیداتی که حوثی‌ها نسبت به امارات انجام دادن، مسئله نفت کشا در امارات و در دریای عمان، همه اینها با هم این دو هدف کوتاه مدت و یک هدف بلند مدت رو دنبال میکنه. دو هدف کوتاه مدت، یکیش هست تغییر محاسبات سیاسی در واشنگتن، به این معنا که یک اختلافی رو بندازن بین آقای ترامپ و تیمش، یعنی ترامپ در مقابل بقیه، که بخوان سیاست ها رو عوض بکنن. عملا هم از نظر گفتاری صحبت‌های بولتون، پومپئو و خود ترامپ و مقامات آمریکایی از نظر سخنوری کوتاه، یک مقداری نرم‌تر شده، یک مقداری آرام‌تر شده نسبت به گذشته، ولی از نظر عملی تعداد 1000 نیروی جدید به خاورمیانه که فرستاده شده، تحریم‌هایی که در راه هست، همه اینها از نظر عملی چیزی عوض نشده، بلکه فشارها بیشتر شده. هدف کوتاه مدت بعدی اختلال در صادرات نفتی هستش که ایران عملا دیگه نمیتونه صادر بکنه و بالا بردن قیمت نفت به خاطر این اختلالات و به خاطر ناامنی که وجود داره، مثل کشتی نفتکشی که در عمان مورد اصابت قرار گرفت و همچنین اینکه امروز خبر میرسه که 3% قیمت نفت بالا رفته. خب این هدف دوم کوتاه مدت. و بعد در نهایت هم بلند مدت، ببینید جمهوری اسلامی از یک راهبرد، از یک استراتژی صبر راهبردی به استراتژی مقاومت راهبردی یا کنش راهبردی اومده جلو و این کارا رو انجام میده. اون هم یک هدف مشخص داره بلند مدت، اون امتیازسازی برای مذاکرات آینده. امتیازسازی برای اینکه فردا اگر برجام رو نقض کردن با اروپایی ها بتونن گفتگو بکنن، امتیازسازی برای اینکه با این خرابکاری ها با عربستان به امریکا نشون بدن که ما هم کاری میتونیم انجام بدیم و قدرتی داریم برای معامله کردن با شما. و این هدف بلند مدت به نظر من در آینده ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص در این 2 هفته آینده که میدونید امکان نقض برجام خیلی خیلی بالاست.
دیدگاه دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
امروز 20 ژوئن 30 خرداد در تقویم ملل متحد روز جهانی پناهجویان نامگذاری شده است. در آستانه این روز کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد در تازه‌ترین گزارشش از جابجایی اجباری و آواره شدن 70,800,000 تن نزدیک به 71 میلیون تن تا پایان سال گذشته میلادی اطلاع داده است. به گفته کمیسر عالی پناهندگان، آوارگی‌ها به دلیل وقوع جنگ، آزار و اذیت و همچنین مناقشات مختلف بوده و وی تأکید کرده است که این میزان بالاترین رقم در 70 سال گذشته است. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه در وبسایت این نهاد بین المللی منتشر شده، شمار آوارگان از 20 سال پیش نزدیک به 2 برابر شده است. همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
در تازه ترین گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به ویژه به اوضاع بحرانی ونزوئلا اشاره شده. این گزارش میگوید حدود 4 میلیون شهروند ونزوئلا کشور خود را ترک کرده و به کشورهای دیگر پناهنده شدند. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آوارگان را به 3 گروه تقسیم کرده است. نخستین گروه آنهایی هستند که به خاطر جنگ‌ها، مناقشات و فقدان امنیت مجبور به فرار از کشورشان شدند که شمار آنها نزدیک به 26 میلیون نفر است. گروه دوم 3,500,000 نفر هستند که برای درخواست پناهندگی از کشور زادگاه خود خارج شدند. و بالاخره سومین و بزرگترین گروه 41 میلیون نفر و افرادی هستند که محل زندگی خود را ترک کرده و در نقاطی در کشور خود آواره شدند. از مجموع افرادی که سال گذشته آواره شدند، تنها 7% توانستند اسکان مجدد پیدا کنند و بقیه آنها بی خانمانند. بیشترین آوارگان جهان از کشورهای سوریه، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و سومالی هستند. نزدیک به 7 میلیون نفر تنها از کشور سوریه آواره شدند. سوریه و دیگر این کشورها یا درگیر جنگ داخلی هستند یا با بحران مناقشات قومی و مذهبی مواجهند. شمار سالانه آوارگان جهان از 10 سال پیش که 43,300,000 نفر بود تا کنون به طور مداوم افزایش یافته و بخش اعظم این رشد در سالهای 2012 تا 2015 4 سال پیش بوده است که به ویژه به خاطر جنگ داخلی سوریه بوده است. تنها در سال گذشته میلادی 13,600,000 نفر آواره شدند. 16% از آوارگان راهی کشورهای توسعه یافته شده و 80% نیز به کشورهای همسایه پناه بردند. تا ترکیه همکنون میزبان 3,700,000 پناهنده، پاکستان 1,400,000، اوگاندا، سودان و آلمان هر یک پذیرای بیش از 1,000,000 پناهنده هستند. در مقام بعدی ایران است. ایران ششمین میزبان بزرگ پناهنده‌های خارجی در جهان است. این گزارش می‌گوید که سال گذشته 130,000 نفر به ایران پناهنده شدند و در کل بیش از 979,000 پناهنده در ایران است که 951,000 نفر از آنان افغان هستند. شماره ایرانی‌هایی که به تازگی از دیگر کشورها درخواست پناهندگی کردند نزدیک به 36,000 نفر است و مجموعاً تاکنون شمار ایرانیانی که در کشورهای خارجی درخواست پناهندگی کرده و هنوز جوابی نگرفتند به بیش از 87,000 نفر می‌رسد.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای تحت عنوان اقدام فوری از خطر اجرای حکم اعدام دانیال زین العابدینی در زندان مهاباد اطلاع داده، اعلام کرده او در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشته و اعدام احتمالی او تعهدات بین المللی ایران را نقض می‌کند. مهتاب وحیدی راد.
عفو بین الملل در اطلاعیه خود نوشته است دانیال زین العابدینی که همکنون در زندان مهاباد به سر میبرد در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد به اتهام قتل، جرمی که در زمان 17 سالگی او رخ داده است. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید اجرای حکم اعدام این مجرم نوجوان به معنی نقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است، کنوانسیونی که ایران هم از اسفند ماه سال 1372 رسما به آن پیوسته و ملزم به اجرای آن است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند و مجازات‌های سنگینی همچون اعدام برای آنان ممنوع است. عفو بین الملل می گوید دانیال زین العابدینی هم اکنون 18 ساله است، اما در زمان وقوع جرم 17 سال داشته و نباید اعدام شود. به گفته این نهاد حقوق بشری، دادگاهی در شهر مهاباد دانیال زین العابدینی را در مورد مشارکت در قتل یک نفر با همکاری 4 جوان دیگر مجرم شناخته و او را در خرداد سال 97 به اعدام محکوم کرده است و دادگاه درخواست وکیل او را برای صدور حکم جایگزین به دلیل عدم برخورداری او از رشد عقلی کافی رد کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
دانیال زین العابدینی نوجوان 18 ساله‌ایه که به دلیل جرمی که در زمان 17 سالگی او ارتکاب یافته محکوم به اعدام شده و الان در معرض خطر اعدام در زندان مهاباد قرار داره. اگر مقامات ایرانی اقدام به اعدام دانیال زین العابدینی بکنن، یک بار دیگه مرتکب نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میشن که ایران هم این معاهدات رو امضا کرده. البته مهمه که اینجا ما تاکید بکنیم که عفو بین الملل با خانواده قربانی این جرم فجیع همدلی داره و مقام ها و مسئولان ایرانی وظیفه دارن که عاملان جرایم شنی نظیر قتل صورت گرفته در این مورد رو به سزای اعمالشون برسونن، اما این مجازات نباید شامل مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اعدام بشه، به خصوص زمانی که فرد محکوم کسیه که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته.
عفو بین الملل اعلام کرده که از آغاز سال 2005 تا کنون 99 مورد اعدام مجرمان نوجوان را در ایران ثبت کرده، اما بر این باور است که احتمالاً تعداد واقعی این اعدام ها بیشتر باشد. به گفته عفو بین الملل همکنون 10 مجرم نوجوان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و ایران همچنان یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام آنان ادامه می‌دهد.
ادامه خبرها. شماری از استادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر علوم خواهان فراهم شدن زمینه آزادی مرضیه امیری دانشجوی آن دانشکده شدند. مرضیه امیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تجمع روز بین المللی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شد. نامی یاد شده به امضای 30 تن از اساتید دانشگاه تهران رسیده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه‌های شما 2042-02-21-12-21-12-21:30 ایران. خلاصه خبرها.